شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت خانم ناهید خیرابی، روزنامه نگار در تهران هستیم. خانم خیرابی، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین صداتون و رادیوتون.
خیلی سپاسگزارم. خانم خیرابی، میخواستم مزاحمتون شدیم که یه مقداری در مورد مسائل روز و اخبار روز در ایران با توجه به حرفه شما ازتون یک برای شنوندگان عزیز ما توضیحاتی بخواید. اگه ممکنه محبت کنید در مورد مسائل و اخبار روز برای شنوندگان از اون نقطه نظراتونو بی‌زحمت بفرمایید.
بله، عرضم بزرگتون که الان در یک وضعیتی هستیم که خب من با اون یه روزنامه‌نگار که نشستم و ضمناً اینجا زندگی هم میکنم، مشاهداتمو و چگونگی اینها رو از نگاه خودم میتونم خب یک اشاره هایی بهشون بکنم یا یک نگاه اجمالی به اون چی که داره میگذره بکنم. و اون این هست که خب در دولت نهم که همه به هر حال که این که کوشش هایی شده بود که به اصطلاح دولت و قوای سگانه و رهبری و همه با هم هماهنگ و یک دست بشن، با توجه به اینکه در دوره آقای خاتمی، در دو دوره آقای خاتمی و مجلس ششم ظاهرا بحث برتری این بود که خب این عدم هماهنگی باعث میشه که بین به اصطلاح چپ یا چپ که به اصطلاح درون نظام یا اصلاح طلبان که به عنوان چپ به اصطلاح این طیف نظام عنوان میشده و به اصطلاح راست که خودش باز به هر حال از بازیست کیفی رو تشکیل میده و به حال راست و محافظه کارا میگفتن این اختلافات سیاسی که بین اینها هست و برخوردی که با نگاه سیاسی بینا میشه، یک برخورد غیر عملگرا، همش بحث های سیاسی، ایرادگیری های عصب اونجور که گفته میشد، آره هر دو طرف عنوان میکردن که اگر مسائل عینی این جامعه و این مملکت که انقلاب کرده برای اینکه دست پیدا کنه به حد اقل های حقوق اساسی خودش که شامل هم آزادی بیان، هم حقوق اقتصادی خودش، حق مالکیت خودش بر کل مردم، کل کشور و اون چی که ثروت های کشور هست و الی آخر، خب حالا اگر نمیشه به خاطر اینه که اینا به هر حال هماهنگ نیستن، این قوا با هم دیگه درست عمل نمی کنن. خیلی خوب، بعد از این انتخابات و اومدن انتخاب آقای احمدی نژاد، خب گفتن که حالا دیگه همه هماهنگ شدن، چون مجلس هفتم هم همه در جریان هستیم که با برخی برخوردهای به اصطلاح غیر قانونی، بعضی وقتها جناحی و غیره، موجب شد که مجلس هفتم به هر حال عمدتاً به طیف راست نظام اختصاص پیدا کرد. بعد اومدن آقای احمدی‌نژاد هم باز همینطور، یعنی در همون کلیت خودش در طیف راست، و خب گفته شد حالا باید به اصطلاح حاکمیت یک دست میشه.
بله، اصطلاح یک دست شدن
و بله، مسائل به خوبی پیش خواهد رفت و حرکت خواهیم کرد. خب بعد از 28 سال هم ظاهرا باید همه و فهمیده باشیم که چرا مسائل پیش نمیره، چرا هممون دم از مافیای نمیدونم کشاورزی، مافیای نفت، مافیای هر چیزی که ما میزنیم، چرا اینا از بین نمیره. خب عملا واقعیت اینه که عملا طی این در ماه یا بیش از 3 ماهی که آقای احمدی نژاد کار رو شروع کردن، ما می‌بینیم که از همون روزهای اول برای اینکه اول اینکه این اختلاف بین مجلس هفته که خب همشون از آبادگران و یا اصولگرایان، به هر حال اسمای مختلفی ولی همه از طیف راست هستن، با آقای رئیس جمهور و وزرایی که معرفی می‌کردن پیش اومد. از همون روزهای اول به هر حال مجلس موضع گرفت، اشخاص مختلفی از این در داخل مجلس، نمایندگان مجلس ایرادهای مختلفی گرفتن که خب ما حالا همه رو در جریان هستیم و بالاخره بعد از اینکه دولت تونست وزرای خودش کامل بکنه، ولی باز بر سر وزیر نفت این به هر حال چالش بسیار ظاهرا غیر قابل حلی یک دو ماه پیش اومد که خیلی عجیب غریب بود و با توجه به اینکه کشور ما یک کشوریه که متکی به نفت هستش متاسفانه و به هر حال یکی از درآمدهای اصلی کشور ما و اقتصاد چرخش اقتصاد ماست، این وزارتخونه بسیار کلیدی و بسیار مهم هست. و خب 3 تا وزیر ایشون رو معرفی کردن، ولی نمایندگان مجلس با اینکه همسو با ایشون بودن اون به اونها رأی ندادن و رأی نیوردن. و حالا اینکه آیا اون نمایندگان دقیقا حق داشتن میتونستن و مناسب بودن یا اینکه نمایندگان حق داشتن به اونها رأی ندن، اینم بحث جالبیه. کما اینکه تقریبا در 26 مثلا آقای دکتر خوش‌چهره که اقتصاددان هستن و الان از نمایندگان مجلس هستند و کسی بودند که در جریان انتخابات و شعارهای انتخاباتی که آقای احمد نژاد می‌دادند یکی از مشاورین و یکی از کسایی بودند که در کنار ایشون حمایت کردن از آقای احمد نژاد، ایشون حتی کار به جایی رسید که همین 15 روز پیش گفتش که ما اگه فکر می‌کردیم این دیگه، یعنی بعد از اینکه وزیر سوم نفت رو معرفی کردن ایشون، آقای خوش‌چهره گفتن که اگه ما می‌دونستیم اگر الان دوباره آقای احمدی نژاد کابینه‌شو بخواد معرفی کنه، ما به 3-4 تاش رأی نمی‌دیم. حالا اون موقع مثلا ثبوت مصالحی چیزی دارن. خب این حالا این مسئله رو من به این دلیل مطرح می‌کنم که به هر حال الان یک اختلافی باز بین این آقای سگانه وجود داره که از اون طرف هم حالا من صحبت چه خواهم کرد به جای خودش از به اصطلاح آقای شاهرودی قوه یه هم خب در مسائل عینی که تو جامعه ما هست که یکی از مهمترینشون به قول همه مفاسد اقتصادی هست که حالا بهش می‌پردازیم، ما هم با دولت با بخشی از مجلس دستان چه می‌دونم حالا نمیشه گفت رهبری، میشه گفتش که در جراح آقای دکتر توکلی که ایشون هم اقتصاددان و نماینده مجلس هستن اختلاف نظر دارن و میگن که آقای توکلی و به اصطلاح طرفداران و هوادارانشون میگن که خب اسم و اشخاصی رو که این مفاسد اقتصادی رو به وجود آوردن مطرح کنید. آقای شاهرودی میگن نه این غیر قانونیه، ظاهرا هم بله باید برن محاکمه بشن. بعد میگن حالا بینا میپرد بس این است که الان همچنان این اختلاف وجود داره و نمونه هایی مثل همین که عنوان کردن مطرح میشه، یا مثلا همین چند روز پیش مجلس یک طرحی رو یک مصوبه‌ای رو گذروند که در اونجا عنوان شده بود و به حق هم به نظر منم هستش که حضور مثلا اعضای شورای شهر در دولت رو ممنوع کرد، یعنی چند کار رو حتی میگن در شورای شهر کسی که عضو شورای شهر شغل محسوب نمیشه، نمیدونم حقوق نمیگیره، این و اون و اینا، ولی به هر حال اینجوری نیستش و اینا گفتن که باید به اصطلاح در هم دولت و هم در شورا نباشن. از جمله این افراد آقای مهدی کامران هستش به عنوان مثلا مشاورین و نمیدونم غیره، با آقای در دولت آقای احمدی نژاد آقای مسعود ضریب‌آفاق از خانم نسرین سلطان‌خواه که این اشاره کوتاه رو اینجا بکنم که اگر این اشخاص یا طبق مصوبه مجلس یا باید در شورا بمونن و اگر از شورا رو ترک کنن و بیان در الان به عنوان مشاور و غیره در کنار آقای احمدی نژاد، لازم هستش که استعفا بدن و در استعفای اینا نفرات بعدی که بعد از اینها بودن اینها باید بیان جایگزین بشن. و اینم جالبه، البته فقط یه مقداری به نظر من واقعا
پیچیده است،
خنده‌دار میکنه ولی زیاد گویا نیستش که مثلا حالا بعد از حالا کیا خواهند اومد؟ آقای مثلا مصطفی تایزاده، ابوالقاسم آشوری، محمد مهدی مظاهری، که خصوص آقای تایزاده که خیلی مشهور هست و به اصطلاح شناخته شده برای همه هست که اینا از به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی هستن و به هر حال حتما کلان کرار هستن ولی باز بخشیشون در پستایی هستن. حالا بماند، خود این مسئله خواهد شد، این یه مسئله.
بله.
بعد که اینها مسائل عمده کشور نیست، اینا باز دعوای سر نیست من باشم نباشم. حالا بحث دیگه اینه که مثلا مجلس
خانم خیرابی
نماینده های
من یه سوال داشتم با توجه به این که خب مدت هاست که اینجور مطرح هست که اینا خب برای اصطلاحاً که یک دست شدن و به دیگه دوچار معضلات و یا مشکلاتی نفهم بود، چگونه است که با در دولت آقای احمدی نژاد در این یک دستی با مجلس این هم دوچار اشکاله؟ این مورد اون مورد اختلاف اصلی چیست؟ با توجه که میدونیم اینا همه جمعه راست هستند و همه هم همونطور که خودشون به خودشون را نامیدن اصولگرا، ولی خب اصولگرایی معنی دارد اگه حالا بگیم وابسته به همون طیف راست سنتی مذهبی. اگر شما میشه محبت کنید این اختلاف اصلی این مسئله چیه؟ قبل از اینکه از اون بحثتون هم خارج نشیم بشیم.
از این حضورت این که خب این یک مثلا مشخص کردن این مسئله که خب اختلاف اصلی سر چیه خیلی آسون نیست و ضمن این که خیلی هم آسونه به این معنا که من اینجور فکر میکنم که به هر حال به اصطلاح بخش راست حاکمیت همواره از ابتدا تا به الان خود بخش راستی که طیف متنوعی بوده، اینجوری نبوده که یعنی از به اصطلاح افرادی که خیلی نزدیک به اصلاح طلبان بودن تا کسانی که به هر حال آقای خاتمی رئیس جمهور قبلی اگر خاطرتون باشه همون ابتدای به اصطلاح بعد از انتخابات ریاست جمهوری هشدار دادن که متهجرین دارن میان و متهجرین برای مملکت خطر هستن، در خطر ایجاد میکنن، حتی هشدار دادن که اینها برای آقای رهبری هم ممکنه مسئله ایجاد کنن.
بله.
خب اینها یک همچین طیفی رو تشکیل میدن، ضمن این که در دل این طیف باز به هر حال نگاه های مختلفی وجود داره و اون نگاه های مختلف نه در بخش اقتصاد و اداره کشور بلکه در به اصطلاح تندروی ها و این که به نظر من زمان رو درک کنن یا نکنن یا به چه نسبت درک کنن یا نکنن وجود داره. کما این که الان مثلا دولت آقای احمدی نژاد خیلی از به اصطلاح افراد طیف راست ایراد میگیرن که حالا نمونه هاشو الان اسمام هم خاطرم نیستش که بگم ولی همه جا منتشر میشه که ایراد میگیرن که خب حالا الان تو تندروی کردی، الان تو مثلا اینجا مثلا بهتر دیپلماتیک حرف بزنی، اینا چیکار کنی؟ و اینها بخشی از اینها خب نظامی نیستن، بخشی نظامی هم خود اینم یه مسئله است. الان به اصطلاح دولت آقای احمدی نژاد عمدتاً از وزرا گرفته تا استاندار تا مدیران و غیره و غیره عمدتاً از سپاه و بخش‌های امنیتی این مملکت متأسفانه هستند که خب حالا ما به اینا می‌پردازیم. یک همچین چیزیه و من فکر می‌کنم که میشه گفتش که بر سر تقسیم غنایم، حالا اگر این درست باشه یا نه حالا کاری ندارم، صحبت هست، دعوا هست و والا همشون در بخش اصلی اقتصاد که جهتگیری این اقتصاد میتونه استقلال و حاکمیت ملی ما رو میتونه وضعیت به اصطلاح کشور ما سر سامان بده و مورد تاثیر قرار بده. اینها در این مسئله همه یک سو هستند و همه میخوان به سوی به هر حال حرکت میکنن به طرف سرمایه‌داری که آبشخورش همونجور که توی اون به هر حال یک کاری من داده بودم به سایت ها که شما قبل از اینکه ما اصلا ضبط رو شروع کنیم اشاره کردیم، آبشخورش به سازمان های بین المللی اقتصادی، صندوق بین المللی پول، صندوق بانک جهانی و غیره و غیره برمیگرده، یعنی سیستم های اونا.
بله، هم با تحت عنوان مقاله شما تحت عنوان آتش در خرمن وطنم.
بله، خب من چون کارم اقتصادی نویسی هستش و به هر حال خیلی جدیه این مسئله، من این چیز که شما میگید بله آتش در خرمن وطنم خب یه خود احساساتی هست، ولی از یک واقعیتی سرچشمه میگیره و واقعا صمیمانه گمان شده. در هر حال من حالا میخوام این رو ادامه بدم که در مورد که آیا الان دولت یک دست هست یا نه، اشاره کنم مثلا به یکی از حرکت هایی که مجلس انجام داده و این هست که جریان سقوط هواپیما که بیش از 80 نفر از اونها از چیزا بودن، خبرنگارانی بودن که میخواستن برن و از بندر عباس از برنامه های آزمایشی که داشتن میکنن انجام میدادن گزارش میکنن. خب در جایی که یه همچین به هر حال طرح استیضاحی از طرف نمایندگان مطرح شده، ما میبینیم که آقای محمد حسین صفارهرندی وزیر ارشاد که خود اگر که اینو که پرانتز باز کنیم یعنی وزیر فرهنگ و وزیر هنر، یعنی کسی که بتونه هنر دوست باشه، کسی که در با به اصطلاح ابزارهای فرهنگی در عرصه هنر با ابزارهای هنری یعنی با اون روحیه فرهنگی بخواد با مسائل برخورد کنه، اگر حتی اگر نقدی داره به اون روحیه باشه. ولی این نگاه کنیم میبینیم که ایشون توی یکی از جلساتی که برای به اصطلاح گرانداشت این افرادی که هواپیما از دست رفتن دیدم داشته این یادشون در کابوله، ایشون میگه که اکنون مدعیانی پیدا شدن که معتقدن اساسا نظامی ها مایه زحمت مملکت هستن. اینا اعتراض میکنه. ببینید این یک برخورد نظامیه، نه برخورد یک آدم که در عرصه فرهنگ عمل میکنه. جایی که میگن که عنوان میکنن که از افرادی که الان در اثر این که فاصله گرفتن با مردم شکست خوردن، در واقع زنان گذاشته شدن، حالا اومدن بر سر سفره همین مردم میخوان سورچرانی کنن. شما نگاه کنید این حتی کلمه سورچرانی اصلا من واقعا کلامیه که یک آدم نظامی حق میتونه بگه، نه یک وزیر فرهنگ و هنر یا ارشاد یک مملکت. و حالی که ما خبر داریم که یه عده از مسئولین حتی آقای حداد عادل گفته که باید در مورد شهید بودن این آقایون مثلا ما یه بررسی بکنیم مثلا بپذیریم یا غیره. حالا مسئله برتر همین هست که این اختلافات وجود داره و این اختلافات عمدتاً در به شکل خیلی حادتری در برای به اصطلاح تصویب و رأی دادن به وزیر نفت که همون که گفتم خودشی نشون داد سه وزیر نفت کنار گذاشتن نتونستن رأی بگیرن و همون موقع ها آقای احمدی نژاد و هوادارانشون عنوان میکردن که علت این که رأی نمیارن وجود مافیای نفت هستش و چون آقای احمدی نژاد میخواد کسایی رو بیاره که اصلا در ساختار نبودن مدیریت های جدید رو میخواد بیاره.
بله.
مافیای نفت شان که این در حالی که نفتی که آقای احمدی نژاد خواهش می‌کنه پذیرفته نشن و رأی نیارن. ضمن این که از اون بر منم بگم که نمایندگان مجلس در تمام طول این سه ماه و خورده‌ای در به اصطلاح پذیرش وزرا و یا عدم پذیرش وزرا به خصوص همواره عنوان کردن که خب مشاوره کامل با ما نمیشه. اگر قانونی چنین مشاوره‌ای قانون اعلام نکرده که حتما باید به اصطلاح رئیس جمهور مشاوره کنه با نمایندگان، این چیز نه ما نمیتونیم بگیم که ایشون کار اگر مشاوره نکردن غیر قانونی انجام دادن، ولی به هر حال این به اصطلاح نمایندگان مجلس همواره بر این مسئله تاکید داشتن که با ما مشاوره نمیشه و خب این خیلی معنا داره. چرا حتما ضمن اینکه باید مشاور بشه برای که نمایندگان مردمن، ضمن این تاکید برای چیه؟ این یک معنایی داره دیگه، اینا هم به هر حال یه خواستهایی دارن. بعد آقای هامانه رو که معرفی کردن، خب ایشون معاون آقای زنگنه بودن و سالهای سال در همون ساختار وزارت نفت بودن و به هر حال یکی از مهره ها بودن، مهره های اصلی وزارت نفت بودن و خب انتظارم میرفت که ایشون رو بپذیرن و خب ایشون رأی آوردن. و ارزم حضورتون که این از این مسئله و اون که حالا ما میبینیم در به اصطلاح عرصه روزمرگی همه ما اتفاق میفته، اون به هر حال گرانی خیلی بالا و عدم امنیت، ناامنی فقط نه به این مفهوم که مثلا هفته هوا تاریک میشه واقعا نمیشه رفت دیگه خیابون، بلکه اگر مریض میشیم واقعا ناامنیم، نمیدونیم کجا بریم، چطوری به مطمئن نیستیم، اگر دارو میخواییم بخشیش رو نمیتونیم پیدا کنیم و گرون پیدا میکنیم، اگر میخواییم خونه اجاره کنیم، اگر میخواییم خونه اجاره بدیم، همه این مناسبات روزمره در یک به اصطلاح ناامنی جریان داره و ما نمیدونیم که واقعا باید از چی مسئولیت بخوایم. ظاهرا هیچ کس احساس مسئولیت نمی کنه و این وسط به هر حال همون که توی اون به اصطلاح کاری که شما خونده بودین من ذکر کردم، این هرج و مرجی بر این جامعه حکمفرماست، واقعا آدم نمیدونه که باید از چی سوال کنه. این یکی از اون بر ما میبینیم که حرکات به اصطلاح دولت رو میبینیم. خیلی خوب اینا پا میشن میگن که ما میخواییم بریم به استانها سر بزنیم و مسائلشون از نزدیک ببینیم و مشکلات رو حل کنیم. واقعیت اینه که در استانهای ما خب مشکلات زیادی وجود داره. اون کاری که اینا ولی انجام دادن رفتن به این استانها، سخنرانی هایی که بسیار میتونه برای لاغت و دای مردم زیبا باشه و خوشایند باشه و همونجور که در رای دادن به اون عدالت اجتماعی که عنوان شده بود از طرف آقای احمدی‌نژاد بخش زیادی از مردم دل بستن، دل ببندن و منتظر بمونن که حالا چی میخواد بشه، حالا چطوری میخواد بشه. خیلی خوب. این یکی دیگه این که ما میبینیم که در بحث یعنی بحران مستقل از این سوی که من میگم یک بحران دیگه به وجود اومده و ظاهرا به نظر میرسه که بعدشون نمیاد که این بحران همچنان باقی بمونه و اون مسئله هسته‌ای ایران هستش. این که بله مسئله هسته‌ای یکی از فاکتورهاییه که جهان سرمایه‌داری و انحصارات سرمایه‌داری فقط مختص خودشون میخوان بکنن و این تبعیض رو قائل بشن که همه کشورها از این برخوردار نباشن، کما اینکه ما میگیم آقا هیچ کس برخوردار نباشه، همه خلص راه شد، اونا میگن نه ما خلص راه نشیم ولی بقیه خلص. این که بله به هر حال میتونه این مسئله هسته یک بهانه‌ای در دست امپریالیسم باشه برای اینکه اون اهداف خودش رو در خاورمیانه و در ایران بتونه پیاده بکنه و بتونه به عنوان یک عامل فشار حرف خودش رو بکنه. اینا بله بحثی تو اینا نیست، اما از این ور اگر که ما درست و عاقلانه برخورد نکنیم میتونه به زیان خود ما به اصطلاح تبدیل بشه و تبدیل به یک مسئله عادی بشه که نشه جمع جورش کرد. خب این یکی از چیزایی که به اصطلاح دولت آقای احمدی‌نژاد از وقتی اومدن دارن پیش میبرن، این که ما حتما باید در ایران بله ما صلح‌آمیز، البته میگن ما کارمون صلح‌آمیز هستش، انرژی هسته‌ای رو برای مسائل صلح‌آمیز می‌خوایم، ولی باید چرخه سوخت در ایران کامل بشه. یعنی هر روز این دامن زده میشه به جایی که خب در بحث و گفتگوهایی به هر حال بتونن این بحران ایجاد میکنه. از طرف دیگه ما میبینیم که متاسفانه آقای احمدی نژاد در صحبت‌هایی که میکنن، حالا که در به هر حال خارج از ایران در جلسات رسمی که هستن و چه در ایران که در استانهای مختلف میرن و سخنرانی میکنن، حالا مسئله شده مسئله اسرائیل. خب اینو بعد از روی زمین گفته شده برداریم، ما باید اینو ببریم به اروپا، ببریم به سیبری. خب ببینید، یک طرف قضیه اینه که بله واقعا اونجا به اصطلاح کشور اسرائیل نه مردم بلکه به اصطلاح دولت مردانشون کسایی هستن که جزء انحصارات سرمایه‌داری هستن و دست در دست به اصطلاح در واقع خودشون بخشی از امپریالیسم هستن. بله، ولی مگه فقط همونان؟ خیلی های دیگه هستن. و اینکه ما اینجور برخورد بکنیم آیا چیزی حل خواهد شد؟ ما اینکه تاریخ رو به هر حال زیر سوال ببریم، بگیم که خب یهودی ها رو مثلا نکشتن، خب حالا مثلا چه می‌دونم 100,000 تا کمتر یا بیشتر رو تو آمار این بر اومد شده، ولی این یه بحث خیلی تاریخی خیلی مهمیه، نقطه اصلیه. اینا رو ببریم زیر سوال، آیا بجز این که وضع کشور خودمون رو وخیم‌تر کنیم کار دیگه ای میکنیم؟ ظاهرا به نظر میرسه که این حرکات به نوعی دانسته است. میگم به نوعی دانسته است به این دلیل، به این دلیل که به هر حال در تاریخ ما دیدیم که افرادی به اشکال مختلف رو در رأس قرار دادن و بعد به هر حال نظام و نظام‌های دیکته کردن و به نوعی از اعتقادات اونها که میتونه به اصطلاح درست نباشه ولی خودشون معتقدن و به دلیل همون اعتقاد انرژی بالاش میذارن، استفاده کردن برای به اصطلاح اهداف خودشون. و الان به نظر میسه که مثلا آقای احمد نژاد خودش شخصا واقعا معتقده به این چیزایی که داره میگه، کما این که مثلا همین اخیراً همین صحبتی که شده بود که ایشون رفته بودن و در سازمان ملل صحبت کرده بودن و با یکی از آقایون روحانیون که الان اسمش حضور ذهن ندارم صحبت کرده بودن، یک فیلمی تهیه شده و نمیدونم اینا، که بعد ایشون گفتن که یکی از همراهان هم به من گفت تو داشتی حرف میزدی یه حاله نوری دور تو رو گرفت، منم یه حس کردم یه حاله نوری مثلا و احتمالا مثلا یه اجارهی به امام زمان داریم یا یه نیروهای مابعد طبیعه که مثلا یاری کرده با اینا. بعد بعدن
جوادی آمالی
سخنگوی دولت اومد گفت نه بابا اینجوری نیستش، آقای احمدی نژاد خیلی هم برای برنامه‌هاش از به اصطلاح ترنسیبای علمی استفاده میکنه، کلی سخنرانی‌هاش ما قبلا میبینیم چیکار میکنیم اینا، مونتاژه یه همچین فیلمی اصلا درست نیست مونتاژ. خیلی خب اون مونتاژه، حالا ایشون که رفته بودن مکه همین اولش در روز گذشته اونجا برای سران اون کشورهای اسلامی جلساتی بود و کنفرانسی بود و اینا، اونجا چرا اون حرفایی که در ارتباط با اون زدن چرا؟ حالا چی بوده اون حرفا؟ اینجوری بوده که ایشون میگن که من حالا به تقریبا نقل به مضمون هستش که میگن مثلا حالا همه نشسته بودیم بعد یهو آقای پادشاه عربستان شاه عربستان نگاه کنید چجوری آقای شاه عربستان رو با چه لذتی، حالا شاه عربستان اومدن یه راست اومدن پیش من و بعدن تلویزیون ها یهو من و آقای شاه عربستان رو نشون دادن و هی کف می زدن و اینجوری وانمود شد که اصلا کنفرانس رو من و شاه عربستان افتتاح کردیم، من اونجا هم احساس کردم که یک نیروی یک چیزی من رو به حرکت در برد. خب اینو چی میگیم؟
بله
خب ایشون واقعا به نظر من در بخش خواهد بشار یه توهماتی هستن، هیچ اشکالی نداره ولی از ایشون در استفاده میشه. من اینو میخوام بگم که همینجور که آقای خاتمی میگفتن که من یک به اصطلاح تدارکاتچی هستم، خیلی الان اینو گفتن و عملا هم ما دیدیم همینجور هست. ایشون برای آدم دارای دانش و دارای فهمیست و خیلی به هر حال در این سطح خاصی بودن که میتونست قابل قبول باشه اگه درست حرکت میکردن، همونجور که ایشون گفتن و خود من هم بارها یه چیزایی نوشتم در این موضوع و خیلی کسای دیگه گفتن. واقعیت اینه که این نظام هستش که خطوط خودشون هم گفتن آقا خطوط اصلی رو نظام تعیین میکنه، این افراد به هر حال اجرا میکنن و اینه که حالا از این استفاده میشه و این کشور روزمرگیش همونطور که گفتن و فضا در یک بحران عجیب داره به سر میبره.